در میان اون سهمیه ها افراد دیگر از جمله هیئت علمی هم هستن که اینا را به اصطلاح بیان کردن که حالا مفصلش رو باید خودشون بفرمایند، ولی مجموعا همه عزیزان شورای سنجش و پذیرش دانشگاه ها را که همه مسئولین وزارت خونه های مربوط دانشگاه های مربوط هستن مصوباتش جایگاه قانونی داره و اون ما میتونیم به عنوان مجلس نقش نظارتیمون ایفا بکنیم و پیگیر باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرزاده، خدا ان شاء الله شما را از این مجلس نگیره آقای دکتر میرزاده، براتون از این موفقیت بکنم، خدا حافظ.
ممنون، متشکرم، خدا
حافظ. خانم دکتر زرنگار از شما هم سپاسگزارم.
خیلی ممنون، خواهش.
روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اینجا رادیو گفتگو است، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. ممنونیم که برنامه رو همراهی میفرمایید و مشارکت میکنید تو مباحث مختلف و از پیام هاتون سپاسگزارم. سامانه پیام کوتاه ما همچنان 30,035 منتظر تماس های تلفنیتون هم هستیم، اگر احیانا میخواهید پیام صوتی بگذارید 2786-1035. امیدوارم که از هر طریق که برنامه ما رو گوش میکنید، چه رادیو، چه منزل و چه گوشی های هوشمند و اپلیکیشن ایران صدا، با این پل های ارتباطی ما رو همراهی بکنید و نظر بدید درباره موضوعات مختلف همچنان که پیام میفرستید. سند ملی سالمندی موضوعیه که بعد از 15 سال رونمایی شده. یه جورایی جامعه ما داره به سمت سالمندی میره، یعنی همه جوامع این گونه هستن. این که ما کسانی که پیر میشن عزتشون چجوری حفظ بشه، خب بله یه فرهنگی داریم، یه سنتی داریم، اینها هم با توجه به تغییر سبک زندگی ما اینا هم داره تغییر میکنه. از یک کارشناس روزی کسب و کار میپرسیدم که چه کسب و کارهایی الان رونقش خوبه، گفت دو تا کسب و کار. یک کسب و کاری که تفریح و شادی به مردم بده، چه میدونم مثل پارکایی که میسازن اینجا و اونجا، هر چیزی که شادی بده دیگه. و دو، خانه سالمندان، یعنی خانه سالمندان بسیار پر رونق. یادتون میاد دیگه حتما دهه 60 مدارس غیر انتفاعی چقدر شکل گرفت، چون آموزش مدرسه کم داشت واقعا، نه اینکه الان هم کم نداشته باشه ها، اما الان مثلا مدارس هم تقریبا ظرفیت خالی دارن. یه زمانی یه دفعه این قارچ رویدن مدارس و الان اون وقت با مازاد روبرو هستن. الان میگن آقا کسب و کار رونق داخل خانه سالمندان یا مراکزی که بشه شادی و تفریح توش ایجاد کرد. آقای داریوش بیاد نژاد، مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران، و آقای دکتر حسین جعفری، کارشناس محترم حوزه جمعیت و جامعه شناس، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بیادنژاد سلام بر شما.
منم خدمت جناب علی، جناب راسخ عزیز و همکاران محترمتون و همینطور مردم خوب و عزیز و دوست داشتنی ایران اسلامی عرض سلام و صبح بخیر دارم.
زنده باشید آقای دکتر جعفری. خدمت جناب علی هم سلام و صبح بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای بیادنژاد، یه مقدار از این سند میگید که بالاخره بعد از 15 سال رونمایی شده؟
از خواهم همونطوری که اشاره فرمودید، شورای ملی سالمندان بر اساس ماده 192 قانون برنامه سوم که باز در ماده 192 برنامه چهارم هم تکرار شد، همینطور در ماده 97 قانون برنامه چهارم باز تأکید بر ساماندهی شد، دبیری شورای سالمندان رو به سازمان بهزیستی واگذار شده بود. بالاخره بحث هایی که در مجموعه سازمان بهزیستی و همینطور مجموعه عزیزان در وزاره بهداشت وجود داشت، در نهایت منجر به این شد که دیروز که روز جهانی سالمندان بود بالاخره این سند رونمایی شد. البته این دهه اول مهر مناسبت های بسیار عزیزی بود که جا داشت من از این فرصت استفاده کنم. هفته دفاع مقدس رو گرامی بداریم و درود فرستیم به روح شهدای انقلاب، مخصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس، و همینطور روز گرامی بداریم روز ناشنوایان و کمشنوایان را، و خدا قوت بگیم به همه کسانی که در این عصر باعث خیر و خدمت هستن به این عزیزان.
بله
ارشدم این رونمای انجام شد و در هر صورت ما در راستای تشریم و جایگاه واقعی و عزت عزیزان سالمندان سالمند که در حقیقت گنجینه و ذخیره از تجربیات خوب و شایسته هستند در جامعه و در نهاد خانواده، اقداماتی در حقیقت باید صورت بگیره. خوشبختانه ما در همین راستا که 3 تا بنیاد فرزانگان رو در استان تهران تشکیل دادیم که البته مصمم هستیم که انشاءالله در همه شهرستان های استان این اتفاق بیفته، و در این 3 بنیادی که تشکیل شده بیش از 90 هزار سالمند رو ما متناسب با نیازشون خدماتی که لازم هست ارائه میدیم.
آقای بدرنژاد خیلی کوتاه بفرمایید که این سند ملی یعنی یه قانون، یعنی یه نقشه راه، یعنی چی؟
در حقیقت میشه بگی که خب همه عزیزان سالمندان مثل دیگر افراد جامعه یک سری نیازهایی دارن مخصوصا متناسب باشد.
نه میدونم، نه این سند ملی یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل افق 1404 بهش میگن، یا مثلا برنامه 5 ساله است، میدونی منظورم چیه؟
بله.
این سند ملی مثلا یه تابلویه یا اینکه نه یک سند الزام آوری است که باید اجرا بشه؟
خب بالاخره این عرض کردم که به استناد قانون، هم در قانون برنامه سوم هم در قانون برنامه چهارم،
خب
این در واقع تکرار شده و تاکید شده بر ساماندهی مسائل سالمندان.
خب ببینید نکته اینجا سایت بیان شده، ببینید ما یه برنامه 5 ساله می‌نویسیم، بعد موقعی که بودجه می‌نویسیم میگیم آقا بودجه یه برش یه ساله از یه قانون 5 ساله است، درست؟
بله.
سند ملی که می‌نویسیم میگیم آقا این سند ما نوشتیم، باید این کارا اتفاق بیفته. آیا باید برای این سند دوباره قانون‌هایی نوشته بشه یا آیین‌نامه‌هایی نوشته بشه یا نه؟ منظورم اینه.
خب طبیعتاً این نقشه، اولا این سندی که نقشه راهی است برای قوانینی که عرض کردم شکل گرفته و متناسب با نیازها اقداماتی داره صورت میگیره. همین تشکیل بنیاد فرزانگان که عرض کردم 18 تا هدف رو داره که به اصطلاح برای نیاز واقعی عزیزان سالمند برنامه ریزی میکنه، سیاست گذاری میکنه و مرحله اجرا در بیاره.
بسیار خب، متشکرم. آقای دکتر جعفری
بفرمایید.
باشکم آقای دکتر، ظاهرا سرعت سالمندی در کشور ما بالاست.
متاسفانه بله، رو به رشد هست. بله. و شاید در حدود سال اونطوری که به اصطلاح کارشناسان اعلام کردن در سال 2050 شاید جمعیت سالمندی کشور ما بیش از 30% جمعیت کل بشه.
بله.
الان وضعیتی که ما داریم حدود 70% جمعیتمون فعال هستن که بین 15 تا 60 سال هستن.
70%
خوشبختان فعالن.
بله.
و حدود به اصطلاح الان 9.3% جمعیت کشورمون سالمندن که این رو به رشد هست و در سال 2050 پیش بینی شده که به 30% برسن.
الان این سرعت، یعنی نرخ رشد سالمندی دو برابر نرخ رشد جمعیت هست؟
متاسفانه بله، تقریبا دو برابر به اصطلاح دو برابر شده سرعت افزایش سالمندان، و این میطلبه که ما برنامه ریزی دقیق تری برای بهره‌مندی از تجارب این عزیزان داشته باشیم و همینطور برای حفظ سلامت اینها. حالا اون چی که من مطالعه میکردم در سند ملی سالمندان که شورای عالی سلامت اینو به تصویب رسوند و وزارت رفاه رو مکلف کرد که این سند رو اجرا بکنن، و همینطور دولت رو مکلف کرد که برای بخشی از مسائلی که مربوط به سالمندان هست مثل رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی ایران اسلامیه که ما در فرهنگ ما، خب طبیعتا فرهنگ ما با فرهنگ غرب فرق میکنه. فرهنگ ما توصیه میکنه، دین ما توصیه میکنه که سالمندان رو تکریم بکنیم و در خانواده، در محیط خانواده، در محیط اجتماع اولیه خودمون اینها رو نگه داریم و تأمین حداقل کیفیت زندگی رو براشون داشته باشیم.
خب این نگاه هست هنوز به نظر شما جعفری؟
متاسفانه الان با توجه به اینکه سبک زندگی ما به طور کلی تغییر کرده، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و حتی مسائل اجتماعی ما تأثیر گذاشته روی سبک زندگی ما، این تفکر رو به کاهشه و در مثلا شهرهای بزرگ، مراکز استانها کمتر، ولی در مثلا روستاها و شهرهای کوچیک هنوز این تفکر وجود داره.
درسته.
و این یه تفکر خطرناکیست. میدونید که سالمندی رو نمیشه یه سن خاصی براشون تعریف کرد.
بله.
سالمندی بستگی داره به اون افکار و احساس درونی افراد.
بله.
که از دیدگاه روانشناسی اگر به قضیه بخوایم نگاه بکنیم،
بله،
کاهش توانمندی های یک فرد نشون میده که ایشون سالمند. ممکنه یه فرد در سن 40 سالگی سالمند باشه، یکی ممکنه در سن 70 سالگی.
رصد تو این زمینه صورت گرفته آقای دکتر جعفری
جان؟
رصد و پایش تو این زمینه صورت گرفته که مردم ما در چند سالگی به سالمندی میرسن به لحاظ روانی، حالا به لحاظ سنی نمیگم.
متاسفانه من حداقل در اختیارم نیست و اون چیزی که من پایش کردم چیزی رو ندیدم، ولی خوشبختانه در سازمان‌های مختلف به این تفکر، این جرقه زده شده که پیگیری بکنن و اینها رو بررسی بکنن. اون چیزی که من در سند نگاه می‌کردم می‌دیدم، خوشبختانه مسائل خوبی رو مد نظر قرار دادن.
درسته.
برای این سند در واقع هدایت سیاست‌گذاری‌ها رو، برنامه و فعالیت آینده‌ای که لازم هست در امور سالمندان به تدوین بشه لحاظ شده و من حدود 6 تا هدف اصلی رو می‌دیدم که اینها، یکی از اونها همین ارتقای سطح فرهنگی جامعه بود.
بله.
در خصوص پدیده سالمندی.
بله.
که خود پدیده سالمندی رو ما باید از نظر فرهنگی در جامعه جا بندازیم که اصلا این چی هست، چه عوارضی داره، چه محاسنی داره، همه موارد مرتبط با سالمندی رو مطرح بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم که خوشبختانه در سند دیده شده.
بله.
توانمندسازی سالمندان دیده شده، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روحی روانی و اجتماعی سالمندان دیده شده.
بله.
ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از سالمندان، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در امور سالمندان که بسیار مهمه، این دیده شده، ولی هنوز به نظرم اقدام عملیاتی چندانی رو من نمی‌بینم. ببینید، شما باید برای سالمندان در اجتماع هم یه سری امکاناتی رو فراهم بکنید، حتی برای رفت آمدشون، برای مرکز خدمات درمانیشون، برای اسکانشون، برای خیلی از مواردی که در زندگی نیاز دارن باید زمینه سازی بشه و آماده سازی بشه متناسب با اونها. مثلا دوستان ما که در زمان دفاع مقدس، جا داره هفته دفاع مقدس رو هم تبریک بگم به رزمندگان دلاور ما، اینها در دفاع مقدس به درجه به اصطلاح معلولیت رسیدن و جانبازی رسیدن.
بله.
اینها یه سری نیازهای خاص دارن
مناسب
که باید
سازی شدن. ها بله،
مناسب سازی.
متشکرم آقای دکتر جعفری، همراه باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر بیان نژاد. ببینید، همونقدر که ما مناسب سازی برای معلولین کردیم و هر سال به این موضوع میپردازیم، میگیم آقا مثلا فرض خیابون ولیعصر مثلا محدوده فاطمی رو ما مناسب سازی کردیم برای معلولان و جانبازان عزیزمون، بعد معلولان تماس میگیرن میگن آقا ما با این چالش مواجهیم، مثلا بحث شغلشون، بحث سرویس رفت آمدشون و هزار و یک داستان دیگه، همین موضوع برای سالمندان هم وجود داره. حالا با این تفاوت که معلولان الان درگیرن، سالمندان در آینده درگیرن. آقای دکتر جعفری اشاره کردن رشد نرخ رشد سالمندی دو برابر، بلکه شاید بیش از دو برابر،
بیش از دو برابر
نرخ رشد، بله، نرخ رشد جمعیت کشور باشه. اما من هم در اثنایی که آقای دکتر جعفری از دغدغه هاشون به عنوان یک جامعه شناس و کارشناس جمعیت صحبت میکردن، من داشتم به این فکر میکردم که حدود 18 تا ما صندوق بیمه ای داریم، صندوق بازنشستگی.
بله.
16 تاشون ورشکستن، دو تاشون اگه ورشکسته نیستن به خاطر اینکه نوپان.
بله.
یعنی ما عملا در سازوکار حمایتی بیمه ای اون چیزی که در جهان توسعه یافته به وجود آوردن که تبدیل بشه به یک فرهنگ حمایتی، ما اینقدر بد عمل کردیم که از 18 تا 16 تاشون ورشکستن، دو تاش هم چون نوپا هستند ورشکستن. میدونید یه همچین شرایطی که ما صندوقای بازنشستگیمون ابر چالش اقتصادمون هستند، ما چی کار میتونیم برای سالمندانی بکنیم که سه دهه آینده میشن بیش از یه چهارم جمعیت؟
یه واقعیت که بالاخره تو بحث صنعت بیمه من فکر میکنم باید تضمین نظر اساسی صورت
گیره. اصلا باید از نو به پا
بشه. من انتقادم اینه که اگر صنعت بیمه رو در ساختار سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کشور توجه جدی بشه،
بله،
خیلی از دغدغه‌ها نه فقط عزیزان سالمند،
بله،
تمام سطوح جامعه و همه به اصطلاح گروه‌های سنی میتونن در سایه این صنعت غنی بیمه،
بله،
واقعا آرامش و رفاه و بدون دغدغه زندگی.
نه اصلا دولت‌ها دخالت نکنن خودش درست میشه. شما 220 هزار میلیارد تومان دولت‌ها به تامین اجتماعی بدهکارن، یعنی از قبل بوده الانم بوده اضافهش 220 هزار میلیارد تومان، بیش از نصف بودجه عمومی کشور آقای بیاد نژاد. من دارم به اینا فکر میکنم، میگم خب، میگیم آقا سند ملی سالمندی، خب الان این تامین اجتماعیمون، این تازه بهترین صندوق حمایتی ها تامین اجتماعی به نسبت اون 15 تا دیگه، یعنی از همه وضعیتش بهتره. خب توی همچین وضعیتی آقای بیاد نژاد، ما از واقعا برای سالمندان چیکار میتونیم بکنیم؟
پاسخ فرمایشات جناب عالی، خب میدونه حضرت عالی استدعا داری که من در واقع در جایگاه اجرا هستم.
نه میدونم، میدونم، بالاخره سوالی دیگه. آقا الان من 20 سال دیگه من سالمند میشم آقای بیاد نژاد، میگم آقای بیاد نژاد کسی که جایشون میاد، بنده و آقای بیاد نژاد اگه بریم یه جا با هم باشیم، چه حمایتی از ما میکنن که یه عمری زحمت کشیدیم؟ مثال دارم میزنم دیگه. و الان برای خیلی از سالمندان سواله که آقا این وضعیت، آقا این کارنامه، این کارنامه روشن صندوق‌ها، تازه یه بخش حمایتی شو من دارم میگم، برو حوزه درمان، برو حوزه مناسب سازی، امکان اسکان اینها، او هزار یک حمایت میخوان اینا. بفهمید آقای بیاد نژاد،
من حالا میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما الان بحث سند سالمندی همون که آقای دکتر عزیز هم اشاره داشتن،
دکتر جعفری،
دکتر جعفری عزیز، خب به مطالب و اهداف ارزشمندی داره. این اگر قابلیت اجرا پیدا بکنه، یعنی ما بتونیم به این موضوعاتی که اشاره شده پایبند باشیم و عمل بکنیم، البته اینم یک دستگاه و یک سازمان به تنها. شما اشاره فرمودید بحث مناسب سازی،
بله،
متاسفانه در سنوات گذشته تا شاید تا همین الان بعضی تصور میکنن که بحث مناسب سازی فقط مختص عزیزان معلول و جانبازه یا مختص سالمنده. تک تک افراد جامعه نیازمند این هستن که برای تردد، برای رفت آمد، برای دسترسی راحت و آسان بحث مناسب سازی مورد توجه قرار بگیره.
بله.
چون شما اگه توجه بفرمایید خیلی از افرادی هستن که در سلامتی جسمی دارن، تو سن مثلا 18 سالگی یه دفعه می‌بینید که از خیابون رد میشه، پاش به یه چیز نامناسبی برخورد میکنه و دستش میشه، پاش شستگی پا ایجاد میشه براش. دلیلش نامناسب بودن به اسلام معابر و جاهایی که باید تردد. بنابراین من اعتقادم اینه که اگر کسانی که الان در جایگاه و سیاست گذاری برای سالمندان نشستن واقعا به این موضوع توجه بکنن که حتما در سال آینده، حتما 20 سال آینده، خصوصا به سن بازنشستگی، به سن در واقع سالمندی خواهند رسید و نیازمند رفاه خاصن، عرض کنم مراقبت های خاص هستن و دسترسی راحتی رو باید یه سری امکانات داشته باشن، حتما در به اصطلاح اجرا اتفاقات بهتری میفته. حالا ما در سازمان رسی اون چیزی رو که به اصطلاح وظیفه داشتیم و داریم دنبال میکنیم، در خود شهر تهران ما سه بنیاد فرزانگان ایجاد کردیم که بیش از 90 هزار سالمند از خدمات متنوعش بالاخره داره بهره میبره. حتی در این حالی که ما روی کردمون این هست که سالمندان که سالها عمرشون رو در واقع تجربیات بسیار ارزشمند و گرانبهایی دارن و باید در عزتشون و کرامتشون در نهاد خانواده اجتماع افزوده و در نهاد خانواده در واقع مراقبت و توجه بشن. اما خب یه واقعیت هایی هم که وجود داره، بالاخره در خیلی از خانواده ها شرایطی پیش میاد که دیگه امکانه، یعنی فرد مؤثر و توانمندی که بتونه امورات فرد سالمند رو اداره بکنه نیست. بنابراین اینجا اومدیم مراکز شبان روزی سالمندان ایجاد کردیم. 76 مرکز ما در استان تهران ایجاد کردیم که بیش از 528 عزیز سالمند در اونجا، فقط صرف اینجا هم عرض بکنم خدمتون، در گذشته ممکن بود نگاه فقط صرف مراقبتی بود، ولی الان خدمات متنوع توانبخشی مثل گفتار درمان، عرض کنم کار درمانی، فیزیوتراپی و خدمات روانشناختی و به اصطلاح مشاوره‌ای باعث میشه که خیلی از سالمندان که از خانواده میرن در این مراکز یه شرایط سختی دارن، ولی بعد از یک مدت خدمات متنوع دریافت میکنن خیلی راحت میتونن امورات شخصی خودشون انجام بدن. همینجا باز برای خانواده هایی که دوست ندارن سالمندشون از محیط خانواده خارج بشه، ولی در یه اوقاتی برای اینکه اوقات فراغت سالمی راحتی داشته باشن و مناسبی داشته باشن، همینطوری یه سری خدماتی رو در طول روز با در اختیار ما مرکز 6 مرکز روزانه ایجاد کردیم که بیش از 196 تا از عزیزان سالمند رو بهشون سرویس میده. از طرف یه باز ما شرایطی فراهم کردیم که یه بخشی از عزیزان سالمند اعضای خانوادشون حاضر نیستن که تو مراکز بیارن، حتی شرایط هم اقتضا نمیکنه که بتونن در وقتی از روز بیان در این مراکز روزانه. ما مراکزی ایجاد کردیم که در منزل میرن اونجا به اصطلاح ویزیت در منزل، یعنی تمام خدمات سالمندی
اونجا ایجاد بشه. ممنونم. ما به درباره سند ملی سالمندی باید بیشتر حرف و گفتگو کنیم، ان شاءالله در فرصت های بعدی و فرصت های بیشتر خدمت شما خواهیم بود. برای جلسه سپاسگزارم ازتون.
خیلی متشکرم. خدا حافظ.
خواهش میکنم آقای دکتر جعفری اگر اینطور گفتی هست خیلی کوتاه در حد 1-2 دقیقه بشنویم در باره این سند.
من فرمایش شما رو اصلاح بکنم، بنده روانشناس و مشاور خانواده هستم. و اون چی که حالا همه ما میدونیم و تاکید داریم، همه رفتارهای ما ناشی از تفکر ماست. اگر ما بخوایم که حتی اون دامنه سنی سالمندان رو به سمت سن بالا پیش ببریم، بهتره که روی تفکر سالمندان کار بکنیم. ما پدیده‌ای رو به نام افسردگی سالمندان داریم که این دوستان بعد از این همه تلاش و کوششی که دارن در نهایت احساس میکنن که زندگی قابل مفیدی نداشتن و اون احساس مفید بودن رو از دست میدن. که باید از نظر تفکری روشون کار بکنیم. امیدواریم که انشالله در این سند این قسمت هم در اجرای سند این قسمت هم دیده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه. زنده باشید. خب میخواستم یه شعر درباره سالمندی بخونم، فرصت برنامه رو به پایان هست، خیلی هم با شعر میونه ندارم حقیقتش، اما یه توصیه از این بنده کمترین و این برادر کوچیکتون بشنوید، جوانای عزیزی که این برنامه رو گوش کردید. احترام به سالمند به زندگی برکت میده. یه بار عمل کنید به این توصیه این بنده کوچیک و او اینی که پدر بزرگ و مادر بزرگتون رو اکرام کنید، دستشون رو ببوسید. کار سختی نیست، نگید کم میشه ازمون، نه اتفاقا زیاد میشه. اگر از دنیا رفتن سر قبرشون برید و براشون فاتحه بخونید، براشون نزورات بدید و سر قبرشون ازشون بخواید که کمک کنن به زندگیتون، خدا برکت بده. چون خیلی از ما دنبال درآمدیم غافل از این که اون برکته که اون درآمد رو مانا و ماندگار میکنه. پدر و مادرتون در قید حیات هستن، دستشون رو ببوسید. یه بار امتحان کنید، اگر تو زندگیتون خیر و برکت نیامد هرچی خواستید بگید، حتما این اتفاق میفته. به حال سالمندان نیاز به توجه دارن، وگرنه کسی که 70 سال 80 سال بیشتر کمتر عمر از خدا گرفته، همه چیز دیده، همه کار کرده و همه نیازاش پرداخته، الان نیاز به احترام و عزت داره و اینکه دیده بشه که من هستم. این فوق العاده مهمه برای یک انسان و به ویژه سالمندی که حس از جامعه کنار رفتن باعث میشه که حس کنه دیده نمیشه. این رو تقویت کنیم در جامعه، اما اون وگرنه یک گوشه ای برای زندگی سالمند کافی است و به یک گوشه قانعه. اگر در دوران جوانیش نبوده، در دوران کهنسالی حتما این گونه هست. این عزت و احترام رو از سالمندانمون دریغ نکنیم تا حالا مسئولین میان یک کاری براشون انجام بدن. متشکرم و به اتفاق همه همکارانم پایان هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند همه شما، امیر حسین راسخ.
امیدوارم که از شنیدن مجله صبحگاهی صبح و گفتگو لذت برده باشید. لحظات صبحگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. امیدوارم هر جا هستین ایام به کامتون باشه و چهارشنبه که آغاز کردین پر خیر و برکت.
Amen.